ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان آغاز شد. بوئینگ برای اولین بار پس از بحران گروگانگیری سال 58 اجازه پیدا کرد قطعات هواپیما به ایران بفروشد. و پس از بوئینگ جنرال الکتریک هم اجازه تعمیر موتورهای هواپیماهای فروخته شده به ایران را دریافت کرد. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده افغانستان از ساعت 7 صبح روز شنبه به وقت محلی در 6428 حوزه رأی‌گیری در مناطق مختلف افغانستان آغاز شد. با برگزاری این انتخابات اولین انتقال قدرت دموکراتیک در تاریخ این کشور روی می‌دهد. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 8 نفر برای تعیین جانشین حامد کرزای با یکدیگر رقابت می‌کنند که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها شانس اشرف غنی احمدزای، عبدالله عبدالله و زلمای رسول بیش از بقیه عنوان شده است. بر اساس گفته‌های مقامات دولتی بیش از 350,000 نیروی امنیتی برای تامین این انتخابات در نقاط مختلف افغانستان مستقر شدند. گروه طالبان خواستار عدم شرکت مردم افغانستان در انتخابات شده و گفته که انتخابات را برهم می‌زند. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی نیز در افغانستان برگزار می‌شود. برای نخستین بار پس از بحران گروگانگیری سال 1358 در سفارت آمریکا در تهران که منجر به اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی شد، دولت ایالات متحده به شرکت بوئینگ اجازه داد تا قطعات یتکی هواپیما به ایران بفروشد. از سوی دیگر پس از بوئینگ، شرکت جنرال الکتریک هم میگوید اجازه پیدا کرده است تعدادی از موتورهای هواپیماهای مسافربری فروخته شده به ایران را بازدید و تعمیر کند. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، ایران و 6 قدرت جهانی از ماه آینده میلادی اواسط اردیبهشت ماه مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را شروع می‌کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده نوشتند که مذاکرات جاری ایران و گروه 5 علاوه 1 در حال پیشرفت است و بر اساس برنامه کاری آماده شده برای دستیابی به توافق جامع، تهیه پیشنویس از ماه مه آغاز می‌شود. خبر اظهارات این مقام آمریکایی در حالی منتشر شده است که روز جمعه کارشناسان ایران و 5 علاوه 1 از دومین روز مذاکرات فنی خود خبر دادند. قرار است نتیجه این مذاکرات کارشناسی در نشست این هفته ایران و 5 علاوه 1 به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بررسی شود. تصویب قطعنامه از سوی پارلمان اروپا در روز پنجشنبه درباره مناسبات با ایران و واکنش‌هایی را در ایران به همراه داشته است. این قطعنامه که ابتدا در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در روز 12 فروردین تصویب شده بود، در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران است و از جمله خواستار مستقر شدن یک هیئت اروپایی در تهران تا پایان سال جاری میلادی است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران، از جمله در مورد استقرار یک هیئت اروپایی در تهران تا پایان سال جاری میلادی، واکنش وزارت امور خارجه، فرماندهان نظامی، نمایندگان مجلس و روحانیون اصولگرای ایرانی را به دنبال داشته است. اما قبل از اینکه به این واکنش‌ها بپردازیم، ببینیم در این قطعنامه چه مطالب دیگری گفته شده است. در این قطعنامه از جمله از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بیشتر فعال باشد و از جامعه مدنی حمایت کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین با اشاره به توافقنامه آذر ماه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو گفتند که در صورت دستیابی به توافقنامه همه جانبه و کسب اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا باید تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. نمایندگان پارلمان اروپا در این حال از آنچه نقض سیستماتیک نقض حقوق بنیادین حقوق بشر، شمار زیاد اعدام‌ها و محدود شدن آزادی در ایران آمدند، ابراز نگرانی کردند. قطعنامه پارلمان اروپا خواستاران شد که تمام مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان کارگری و بازداشت شدگان پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آزاد شوند. ماریه تیشاکه، یکی از نمایندگان پارلمان اروپا، پیش از تصویب این قطعنامه گفت:
Now some people ask why we would engage with the controversial Islamic Republic of Iran at all beyond the nuclear deal.
بعضی‌ها می‌پرسند به جز در مورد مسئله هسته‌ای چرا ما اصولاً باید به نظام جمهوری اسلامی بپردازیم؟ جواب ساده و روشن است. استقبال از خروج ایران از انزوا و رفتن به سوی یک ارتباط ساختاری بهتر با اتحادیه اروپا که به ما کمک می‌کند. اما بیشترین کمک را به شهروندان ایران می‌کند. آنها هستند که ارزشمندترین سرمایه کشور هستند. حقوق انسانی آنها، آسایش و رفاهشان و به ویژه زنان که بدبختانه بیشترین سهم را از سرکوب سیستماتیک در کشور دارند در مرکز توجه ما هستند.
اما واکنش ها در ایران چه بوده است؟ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ضمن اینکه قطعنامه پارلمان اروپا را ضد ایرانی نامید گفت این قطعنامه سبب افزایش تحریم ها علیه ایران نمی شود. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یک موضع دوگانه در برابر این قطعنامه اتحادیه اروپا داره. از طرفی سعی میکنه در داخل اونو کم اهمیت نشون بده و از طرف دیگه نمیخواد هم موضع شدید بگیره، بنابراین یک کلیشه های رسمی بر علیه اینجور قطعنامه های در واقع مربوط به حقوق بشر رو از سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه میشنویم. بنابراین من فکر میکنم که ترجیح آقای ظریف این بوده که از کنار این قطعنامه بی سر صدا بگذره و فقط در داخل بگه که نگران نباشید، این قطعنامه لطمه‌ای به گفتگوهای اتمی نمیزنه و همچنان وزارت امور خارجه داره سیاست دوگانه خودش رو، یعنی تأکید بر ادامه گفتگوهای اتمی و بی‌اعتنایی به مسائل حقوق بشر رو دنبال می‌کنه.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا آن را سخیف، مغایر حقوق بشر و حیله صهیونیستی ارزیابی کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، محمد ودود حیدری رئیس سازمان بسیج دانشجویی عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای را دلیل صدور قطعنامه‌ای به گفته او مداخله جویانه غرب برای ایران دانست. او افزود اروپایی‌ها پیش از این جرأت آن را نداشتند چنین قطعنامه‌های علیه ایران صادر کنند، ولی دولت ایران اجازه این کار را به آنها داده است. پیش از این نیز محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان از این قطعنامه به شدت انتقاد کرده و اتحادیه اروپا را بدتر از چارپایان دانسته بود. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در ارزیابی مواضع ابراز شده از سوی مقام‌های نظامی ایران میگوید:
نظرات رهبری رو بازتاب میدم. بنابراین باید اظهار نظر اینها رو جدی گرفت که مؤثر هستن در اینکه خاص اتحادیه اروپا در ایران و پاسخ مثبت مواجه نشد.
در این میان علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری فارس گفت مجلس و دولت اجازه دخالت در امور ایران را به اتحادیه اروپا نمی‌دهند و افزود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اولین جلسه خود قطعنامه به گفته او مداخله جویانه پارلمان اروپا در امور ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. در همین حال برخی از خطیبان نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران به قطعنامه پارلمان اروپا به شدت حمله کردند. این انتقادها و حملات در شرایطی ابراز شدند که پارلمان اروپا یکی از نهادهای زیرمجموعه اتحادیه اروپا و نهادی غیر تصمیم گیرنده است و اقداماتش پشتوانه اجرایی ندارد.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید. مقامات قضایی آمریکا یک شهروند چینی را به تلاش برای صادرات قطعاتی که گفته شده در برنامه اتمی ایران کاربرد دارند متهم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه گفت که سیهای چنگ با نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دنبال انتقال هزاران قطعه حساس به شرکت ایواز بوده است، شرکتی که گفته شده در برنامه هسته‌ای نظامی ایران مشارکت دارد. در کیفرخواست صادر شده علیه این شهروند چینی آمده که او با همکاری یک فرد ایرانی به دنبال انتقال مبدل‌های فشار ساخت آمریکا به ایران از طریق چین بوده. و می رویم سراغ آنچه در روزنامه‌های ایران بازتاب یافته در گفتگوی رضا ولی‌زاده و شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو روزنامه ایران و همچنین جهان صنعت گزارش دادن که از 20 فروردین ماه ثبت نام برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز خواهد شد و کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند بار دیگر باید ثبت نام بکنن. این ثبت نام تا 31 فروردین ماه ادامه پیدا خواهد کرد. بعد قرار است به نوشته روزنامه ایران دولت از طریق ابزارهایی که داره خانوارهای پردرآمد رو شناسایی بکنه، یک سقفی تعیین بکنه و کسانی که از اون سقف بیشتر درآمد دارن شامل دریافت یارانه نقدی نخواهند شد. البته روزنامه ایران اشاره کرده که قیمت برخی از حامل‌های انرژی مثل برق، گاز خانگی، گاز مصارف صنعتی، نفت سفید، نفت کوره حرارتی از جمله حامل‌های انرژی هست که در هفته‌های گذشته گران شده. روزنامه جهان صنعت امروز یک گفتگوی مفصل منتشر کرده با آقای محسن رنانی که اقتصاد دان هست. ایشون گفته که من در روزهای اخیر دیداری با مقام‌های دولتی داشتم و به اونها توصیه کردم که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو اجرا نکنن، چرا که آقای محسن رنانی بر این عقیده است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک پروژه حاکمیتی هست و مربوط به دولت نیست و در گذشته هم حاکمیت اون رو به اجرا گذاشته بود و حالا آقای روحانی و دولت ایشون اگر بخواد این رو اجرا بکنه بار دیگر موتور تورم رو روشن خواهد کرد و در پایان سال 92 سه به گفته ایشون دولت آقای روحانی به موقعیتی خواهد رسید که هم مردم احتمال داره ناراضی باشن و هم اصولگرایان که منتقد ایشون هستن ایشون رو تحت فشار قرار خواهند داد و در سالهای آتی دولت ایشون دیگه نمیتونه کار ویژه و خاصی در ایران انجام بده.
بازتاب تصویب قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران توی روزنامه‌های امروز شنبه چطور بوده؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه شهروند و همچنین روزنامه کیهان. روزنامه شهروند نوشته که طرح ادعاهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. این روزنامه اشاره کرده که آقای احمد شهید اخیراً گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده، بعد از اون ماجرای سفر خانم کاترین اشتون به تهران و دیدار ایشون با مادر ستار بهشتی و بخشی از فعالان حقوق زن جنجال برانگیز شد و حالا قطعنامه اتحادیه اروپا که با عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران به تصویب رسیده در ایران عکس العمل‌های برانگیخته که به نوشته روزنامه شهروند بیشتر اصولگرایان و به ویژه برخی از چهره‌های نزدیک به بسیج و برخی از روحانیون هم مخالفت کردند با تصویب چنین قطعنامه‌ای، چرا که یک مشروط کرده گسترش رابطه اروپا با ایران رو به رعایت حقوق بشر در ایران و آزادی زندانیان سیاسی. روزنامه کیهان هم در این باره هم یک گزارش امروز منتشر کرده و هم یک یادداشت. در گزارش خودش نوشته که این آرزوهای لگد مال شده آمریکا هست که در قطعنامه اتحادیه اروپا بروز پیدا کرده و در سرمقاله همین روزنامه نوشته که دولت باید نفوذی‌های خودش رو از فتنه‌گران سال 88 پاکسازی بکنه تا امتیازی به اتحادیه اروپا داده نشه.
روزنامه قانون گزارشی درباره 5 مسئله ملی در سال 93 منتشر کرده. چه مسائلی به نظر روزنامه قانون در شمار مسائل ملی قرار دارند؟
بله، روزنامه قانون در این گزارش نوشته که در سال 93 افکار عمومی و مردم ایران 5 مسئله رو به عنوان مسئله ملی در پیش رو دارند. بخشی از این مسائل جزء مطالبات مردم هست و برخی دیگر هم جزء دغدغه هاشون. روزنامه قانون اشاره کرده که توافق هستی و کاهش تحریم ها همچنان یک مسئله ملی هست. التیام زخم سال 88 و اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 و سرکوب اون که منجر به زندانی شدن شماری از فعالین سیاسی و مدنی شده و حسر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا راهنمرد، مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین رابطه مجلس و دولت در سال 93 بنوشته این روزنامه از مهمترین مسائل ملی در سال جاری هست.
شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زد در گفتگو با همکار دیگرمون رضا ولیزاده. و ما شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022211212 2042022211212 و اینکه آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با این آدرس پیدا کنید: radiofarda.com. از سوی دیگر برای عضویت در فیسبوک، با عضویت در فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا نیز به بحث و تبادل نظر بپردازید با این آدرس www.facebook.com/radiofarda. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.